بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد مروی، کتاب الحج بحث کیفیت احرام، جلسه 721، دوشنبه مورخ 27/7/95.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سلام در این بود که آیا از روایات اطلاقی به دست می آید که تیمم بدل اضطراری از مطلق اغسال باشه، حتی اغسال مستحبه، تا بعد در محل بحث نتیجه بگیریم؟ غسل احرام متعذر است، بدل او تیمم کن، یا نه همچه اطلاقی نداره. عرض شد جمعی از فقها از جمله از متأخرین سید صاحب عروه، مرحوم آقای حکیم مدرسه نجف، مرحوم آقای خویی قائلند، البته آقای خویی در احد اقوالش از کردیم در کتاب الطهاره نافی ایمناست، در کتاب الحج مثبت است، می‌فرمایند اطلاقات روایات اثبات می‌کند که تیمم صلاحیت بدلیت داره از مطلق اغسال، حتی اغسال مستحبه. دو روایت از این روایات رو بررسی کردیم، در سند یا دلالتشون اشکال بود. روایت سوم صحیحه محمد ابن حمران و جمیل ابن دراج است که در باب 23 از ابواب تیمم حدیث یکم صاحب وسائل با تقطیع حدیث را آورده است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال فی حدیث ان الله جعل التراب طهورا کما جعل الماء طهورا. متن روایت رو بدون تقطیع در باب 24 از ابواب تیمم، حدیث دوم صاحب وسائل ذکر میکنه، محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن محمد ابن حمران و عن جمیل ابن دراج جمیعا انهما سألا ابا عبدالله علیه السلام عن امام قوم اصابته جنابة فی السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ايتوزع ويصلي بهم، یا در نقل شیخ طوسی ايتوزع بعضهم ويصلي بهم، فقال لا ولكن يتيمم الجنوب ويصلي بهم فإن الله عز وجل جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا. از نظر سند اسناد صدوق به ابن حمران و جمیل معن معتبر است. این قید معن را آوردیم، نکته بود قبلا دوستان خاطرشون هست که تارتن شیخ صدوق روایت از ابن حمران مستقلا نقل میکنه، از جمیل ابن دراج مستقلا نقل میکنه، تارتن شیخ صدوق نقل میکنه از محمد ابن حمران و جمیل ابن دراج معن، هر دو با هم. آوردیم نقلهایی را از نجاشی که بعضی از روات بودن با هم کتاب می نوشتن، از جمله مواردی که با هم کتاب نوشتن ابن حمران و جمیل ابن دراج. اسناد شیخ صدوق به این دو اسناد صحیحیه که محل بحث ما از همین روایته، ولی خلط شده، مدرسه نجف گاهی همین اسناد رو اسناد شیخ صدوق به جمیل ابن دراج مستقلا گرفته، لذا روایتی قبلا داشتیم به اسناد شیخ صدوق به جمیل ابن دراج مستقلا مدرسه نجف فرمودن صحیح است، چون اسناد شیخ صدوق به جمیل معتبر. نخیر، شیخ صدوق اسنادش به جمیل ابن دراج مستقلا در مشیخه ذکر نشد، ولی اینجا درسته، اینجا چون از کتاب این دو نفر نقل کرده و اسناد شیخ صدوق به این دو معتبره لذا سند معتبر است، مشکلی نداره. از جهت دلالت چنین گفتن مثل آقای حکیم مدرسه نجف، جمعی دیگر از فقها ها گفتن این تعلیل حاوی یک تنذیر است مطلقا. امام علیه السلام فرموده است که خداوند تراب رو طهور قرار داده است چنان که ماء رو طهور قرار داده است، پس هر جا که ماء طهور است، مثلا غسلی تشریع شده در شریعت، اگر ما متعذر بود نوبت به تراب میرسه، چه غسل جمعه باشه، چه غسل احرام باشه، چه غسل جنابت باشه. این تحلیلی که محققین اشاره کردن. عرض میکنیم که تمسک به اطلاق تعلیل در این صحیح هم به نظر ما مشکله داره. اولا این حدیث رو شیخ کلینی هم به سند معتبر در کافی آورده است و در کافی تنظیر وجود نداره، فقط در تعلیل آمده است ان الله عز و جل جعل التراب طهورا، کما جعل الماء طهورا در نقل کلینی نیامده است. لذا باید ببینیم اگر استدلال به تنظیر است، اطلاق تنظیر کما جعل الماء طهورا در نقل کلینی نیامده، حالا بررسی میکنیم بعد چه بکنیم. اگر استدلال به اطلاق فراز اول تعلیل است که ان الله عز و جل جعل التراب طهورا، و اینم یه نقدی داره که خواهیم گفت، اگر استدلال به تنظیر باشه خب دوران امر بین زیاده و نقیصه است. شیخ صدوق این تنظیر را آورده است ان الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا، شیخ کلینی تنظیر را نیاورده است. مفصل بحث کردیم در دوران امر بین زیاده و نقیصه، آنجا که جمله مورد اختلاف در حکم دخیل است، حکم مربوط به سابق ازش استفاده میشه، تعارض است بین نقلین، این جمله که در حکم تأثیر داره و اطلاق ازش استفاده میشه اگر راوی شنیده است و نیاورده است منسجم با وثاقت نیست، یه لونی از تدلیس میشه. پس احتمال این است که اصلا امامی جمله را نفرموده است، لذا شیخ کلینی نیاورده. از آن طرف ثقه آخر نقل میکنه امامی جمله را آورده است، او هم ثقه است. دروغ نمیگه، از جیب خودش چیزی اضافه نمیکنه. خب تعارض بین زیاده و نقیصه در این صورت واقع میشه. نوبت به مرجحات میرسه. به نظر ما از بطیت شیخ کلینی کار رحل میکنه، بل کلامو فی محله. به چه دلیل شیخ کلینی از بطیت؟ لذا از این نگاه اولا ممکنه بگیم تنظیر ساقط است، چون شیخ کلینی نیاورده است، لذا از گردونه استدلال ساقط شد. تعارض اینه، این جمله دخیل در حکمه، چون این جمله دخیل در حکمه است، دخیل در ان الله جعل التراب طهورا، کیفیت طهوریت تراب چگونه است؟ آیا اجمال در فعل جمله است یا بل جمله است؟ آقایان مثل آقای قویی، آقای حکیم، سید راهب عروه، بعض المتقدمین میگن از این کما جعل ما طهورا استفاده میکنیم که اطلاق داره این کیفیت طهور بودن، یعنی طهور است مثل این که ما طهوره، ما که تو طهوره، اینم طهوره. نه ببینید، با این نگاه ببینید، چون دخالت در حکم داره، ثقه‌ای که میشنود، نه روایته، ثقه‌ای که میشنود این رو ذکر نکنه، این اطلاق رو،
خب تقطیع
نه تقطیع تقطیع نیست، چون دخالت در حکمه. حالا میگیم الان اشکال خواهیم کرد، یکی یکی الان با آقای خویی اشکال میکنیم. شما جایی که اصلا دخالت در سایر فقرات روایت نداره الان اشاره خواهیم کرد، اونجا میگید تعارض بین نقل صدوق در علل و نقل کلینی در کافی، چون کلینی در کافی نیاورده و کلینی عذبت است، پس بی جمله نمیشه تمسک کرد. اینجا بایی که دخالت در حکم داره چطور تمسک میکنید به این جمله که کلینی نیاورده است؟ ببینید تعارض به این شکل، ما یه وقتی بحث کردیم این رو مفصل، حالا مرزاله که اگر بخوایم همه شغوغش رو باید یکی دو روز بحث کنیم، دوران هم بین زیاده و نقیصه صوری داره. فعلا این صورت که فقره باشد که دخالت در حکم داشته باشه، به نحوی که نیاوردنش اخلال شمرده بشه. آقایون که تمسک به اطلاق میکنن میگن امام در این تعلیل در مقام بیان کیفیت طهوریت تراب است. کیفیت طهوریت تراب بدونید فی الجمله نیست و بل جمله است. خب اگه این دخالت در حکم دارد، ثقه باید این رو بیاره، اگه نیاوره یعد اللون من التدلیس، پس بنابراین ثقه نیاورده است، پس نبوده است که نیاورده است شیخ کلینی. از این طرف شیخ طوسی که آورده است ثقه از جیب خودش که اضافه نمی کنه، پس این جمله بوده است و آورده است، محرز بوده برای او، اخبار عدل بوده، محرز بوده، امام گفته این جمله رو آورده است. تعارض از بین نقله، در تعارض بین نقلین دنبال مرجعات بگردیم، از بطیت کلینی کار رو تمام میکنیم. ولی حالا ما بعدا میرسیم در جواب دوم و سوم، اصلا این تنظیرم باشه فایده نداره، یه چیز دیگه میخواد بگه اصلا. اون میرسیم فعلا با آقایون، خیلی وارده آقایونی که از این کما استفاده اطلاق میکنن، یعنی دخیل در حکمش میدانن. آقای خویی در بحثش دخیل در حکم میدونه، آقای حکیم تو کتاب تعاره تنظیر رو دخیل در حکم میدونه، اطلاق ازش استفاده میکنه، لذا تعارض شکل میگیره. و بعد با آقایون میگیم، با آقای حکیمی اشکال وارد نیست، بله آقای حکیم در بحثی که نقض خواهیم کرد ایشون میگن عیبی نداره، کلینی نیاورده، صدوق در علل آورده، اشکال نداره، این ضرر به حجیت نمیزنه، تن ایشون تعارضی نمیبینه. ولی آقای خویی که سیان اونجا تعارض میبینه، اینجا یا توجه نداشتن به زیر که کلینی اینجور آورده، یا حالا توجه بوده، غفلت از اون مبنا بوده. شما بگید آقا
این که دخالت داره از منظر ما داره، از منظر
بله دیگه، ما به منظر این آقایون داریم میگیم، شما میگید دخیل در حکمه یا نه؟
شما در از منظر اینا راوی را مدرس
فرض میکنید،
اون اصلا
دخیل
در حکمه
نمیدونه. از منظر آیا آقای خویی، آقای حکیم، آقایون که به اطلاق تمسک میکنن دخیل در حکم میدونن یا نمیدونن؟ جواب بدید. میدونن. پس ما میتونیم با آقای خویی اشکال کنیم که اینجا که دخیل در حکمه است، قدر متیقن از موارد دوران هم بین زیاده و نقیصه به تعارض است و مبنای شما این است که کلینی عزبت است، چرا یه حرفا رو دخیل قرار نداده اید؟ میتونیم این اشکال با آقای خویی داشته باشیم؟ خب تموم شد. خیلی خوب، پس با آقای خویی میشود گفت. میرسیم اشکال ثانی هم سالس هم که اصلا این جمله باشه، امام فرموده باشه، تعارض هم نباشه، نمیشه بهش تمسک کرد. خب پس بنابراین دقت کنید، اشکال اول با آقایان این است که طبق نظریه شما با تمسک به اطلاق دوران امر بین زیاده و نقیصه است و عزبتیت کلینی به عنوان ترجیح میتواند استفاده از این تنظیر رو دچار اختلال کنه. الا ترا در بحث حج تطوعی بدون اذن ابوین و امر ابوین روایتی رو فقها تمسک میکنن که شیخ صدوق در علل آورده است، من بر الولد ان لا یصوم تطوعا ولا يحج تطوعا ولا يصلي تطوعا الا باذن ابويه وامرهما. در نقل علل ولا يحج تطوعا آمده است، در نقل کلینی ولا یحج تطوعا نیامده است. مدرسه نجف مرحومای خویی تعارض تصویر میکنه بین نقل صدوق و نقل کلینی، میگه دوران هم بین زیاده و نقیصه هست، همین بیانی که ما اینجا داشتیم. اگه بوده و شیخ طوسی نیاورده یک نحوه، مشکله در انسجام با وساقت نداره. شیخ کلینی اگه بوده و نیاورده این انسجام با وساقت نداره. از اون طرف نسبت به شیخ صدوق که آورده است، ثقه از جیب خودش که نمیاره، حتما بوده. پس تعارض بین نقل صدوق و کلینی است. بعد می‌فرمایند شیخ کلینی در کافی عزبت از علل است، لذا به جمله ولای حج تطوعان در کلام صدوق نمیشه تمسک کرد. خب ما عرض میکنی که تو اونجا این بیان رو داری، با اینکه جالب اون فقره دخالت در حکم در سایر احکام هم نداره، یعنی جمله مستقل است. ما اونجا رو ممکنه بگیم تعارض هم نیست اصلا در بحث دوران هم بین زیاده و نقیصه. اگه دخالت در حکم نداشته باشه، جمله مستقل باشه، اصلا تعارض هم ندونیم ما. حالا جاش بحث میکنیم، فعلا کاری به اون نداریم. فقط میخوام عرض کنیم به مدرسه نجف، اونجا چطور عزبتیت کلینی رو مطرح میکنی، تعارض میبینی؟ خب اینجا مل کلام، بلکه اقوات تعارض، اینجا چطور به ذیل تعلیل تمسک میکنی؟ هادا اول. ثانیا افرز کسی بگوید اینجا چون هم شیخ طوسی در تهذیب تنذیر رو ذکر کرده، هم شیخ صدوق در من لا یحضر این تنذیر رو ذکر کرده است، کلینی تنذیر رو ذکر نکرده است. اگر نقل شیخ طوسی و شیخ صدوق با هم همراه شد، دیگه از بدیهیات کلینی کارساز نیست، چون هم شیخ طوسی هم شیخ صدوق نقل کرد، لذا از بدیهیات از کار افتاد. بلکه ترجیح کسی قائل شد با نقل شیخ طوسی و شیخ صدوق، که حتی در بین فقها داریم بعضی که میگن اگه تعارض شد بین نقل شیخ صدوق و شیخ کلینی، صدوق مقدم است. اینم مبنا داره بعضی از رجالین، بعضی از فقها میگن، حالا جای خودش باید بررسی کرد. ما قبول نداریم کلینی مقدمه هم بر شیخ در نقل، هم بر شیخ طوسی، هم بر شیخ صدوق. ولنا قرائن و مسائق علی ذلک، از بدیهیات کلینی به نظر ما مسلمه حتی از شیخ طوسی و شیخ صدوق معن. ولی ما ذلک اگه کسی قانون از بدیهیات قبول نکرد و بلکه گفت شیخ صدوق از بده، یا چون شیخ طوسی و شیخ صدوق نقل کردن این ظن قوی تر برای ما پیدا می شود، مثلا برای که این جمله بوده است، مثلا حالا به هر دلیل اگه گفتن این جمله بوده است، عرض می کنیم باز هم استدلال به اطلاق تعلیل صحیح نیست. بیان مطلب این است که در سؤال دقت کنید، سؤال چگونه است؟ از امام صادق علیه السلام سوال میکنند آیا جنوب که برای غسل آب نداره وضو بگیره و امامت کنه؟ کن فکر میکنن بدلیت استراری برای غسل وضوست. فکر اینه در سوال، سوال رو دقت بکنید، ان امام قوم اصابته جنابه فی السفر، یک کسی امام نماز جماعت میخونه برای مردم، در سفر جنوب شده، و لیس معه من الماء ما یکفیه للغسل، آدم نداره غسل کنه، ایتوزع و یصلی به، کنه بدل از غسل وضویه، وضو بگیرد به جای غسل جنابت و نماز بخونه با اینا. فقال الله، خب دقت کنید، سوال این است که آیا جنوب که نمتونه غسل کنه بدل از غسل اصل جنابت برای نماز وضو بگیره و امامت کنه؟ امام علیه السلام فرمودن نخیر، تیمم کند و نماز بخواند، نماز جماعت بخونه، بعد تعلیل میاد، ان الله عز و جل جعل التراب طهورا، کما جعل الماء طهورا، ظاهر تعلیل این است که چنان چه غسل مجوز ورود به صلات است، مبیح للصلات است، تیمم هم مجوز و مستحق برای ورود به نماز است مثل ما. تراب طهور است، به قرینه سؤال یعنی مجوز ورود به نماز است، چنانچه غسل مجوز ورود به نماز بود. آیا این تعلیل دلالت میکند که مطلقا تراب به جای ما است ولو در غسل احرام، ولو در غسل جمعه، ولو در وضوء تجدیدی؟ این اطلاق از کجا استفاده شد؟ نمیشه قائل به اطلاق تنظیر شد، چون دقیقا سوال اینه ای آقا وضوء بگیره نماز بخونه یا نه. امام میفرمان نخیر تیمم کنه و نماز بخونه، به اونها تیمم بدل از غسل جنابت کنه امام جماعت بشه. عجب، میشه با تیمم هم کسی با تیمم بدل از غسل جنابت بعد بره یصلی به هم امام جماعت هم بشه؟ امام میفهمن بله، چنانچه غسل طهور است یعنی مجوز ورود به نماز است، تراب هم طهور یعنی مجوز ورود به نماز است. این نمیشه به اطلاقش تمسک کرد و به نظر ما صدر روایت دیده نشده. شاهد هم اینه، کلمات آقای حکیم رو ببینید، کلمات آقای خویی، کلمات دیگران رو ببینید و فل حدیث همین رو میارن، زیل رو میارن. اگه صدر بیاد مقارنه بین صدر و زیل بشه اصلا تنظیر باشه، از اشکال اول رفعیت کنی، اطلاقی از تعلیل استفاده نمیشه. اتفاقا خیلی لازمه، میخواد دفع توهم کنه که فکر نکنی فقط وضو جای غسل رو میگیره، چون واقعا این استبعاد بوده است. جالب اینه که از تأسیسات اسلام تیممه، یعنی شما کتب سایر اقمس تلمود یهودی ها رو ببینید یا احکام زمان جاهلیت رو ببینید، چیزی به عنوان تیمم وجود نداره. خیلی از احکام دیگه هست، حتی صوم به لونی هست، حج هست، رمی جمراتش هست، ذبح در مناش هست، موارد دیگرش هست، تعدیل میشه اینها، ولی چیزی به عنوانی که دستاتو به خاک بزن و بی وضعیت نداریم. لذا استغرابم جای خودش داره، میگه آقا جنوب یه توزع آبم نداره غسل کنه، کن نه اصلا به ذهنش نمیاد که آقا دست به خاک زدن به جای غسل می نشینه. سوال اینو میگه، خیلی معنا داره. لذا دو نفر مثل هشام، مثل این دو نفر جمیل و محمد ابن همران سوال میکنن، دو تا از روات بزرگ شیعه صاحب کتابن، بازم سوال میکنن ایه توزع او بهم. سوال هم اینجوری که انه مفروغون انه، میشه یا آقا وضو بگیره بحث رو تمام کنه؟ امام میفرمان نخیر تیمم کنه. هزار ثانیان سالسن هنوز ادامه داره نهزن سالسن، دقت کنید، فرض کنیم اطلاق در تنظیر رو هم استفاده کردیم. از جواب دوم، از اشکال دوم هم تنزل، اصلا اطلاق در تنظیر، در تعلیل میخواد بگوید هر جا آب طهور است، اگه آب نداشتی تراب هم طهور است. مثلا اطلاق دیگه از این بالاتر که نیست. سوال این است آیا اثبات می کنید کل غسل و وضوء طهور حتی اغسال مستحبه و وضوء تجدیدی بیان ذلك طهور معنای خاص شرعی داره، یه اصطلاح شرعی خاص است. عبارت های فقها رو ببینید، روایات رو ببینید. شیخ طوسی در خلاف عندنا ان طهور هو المطهر مزیل للحدث والجنابه. طهور یعنی اون اغسالی که حدث رو زائل میکنن و خبث رو زائل میکنن. آیا هر غسل و وضوعی مزیل للحدث است؟ مثلا غسل احرام که محل بحث ماست و حائض و نفسا هم به اتفاق نظر فقها شیعه و اهل سنت غسل احرام رو مستحب است انجام بدهن و این غسل مسلم رافع حدث هم نیست، آیا این غسل احرام صدق میکنه برش که طهور است؟ تا بعد شما این اطلاق تعلیل رو در غسل احرام پیاده کنی یا در وضوء تجدیدی؟ وضوء تجدیدی مگه مزیل للحدث است؟ کسی وضوء داره مستحب دوباره وضوء بگیره. حالا کسی وضوء داره میلش میکشه، کیفش میکشه دوباره وضو داشته باشه تا به حسنات بیشتر برسه، وضو بگیره، میبینه آب نیست، متعذره، میگه خب به جای این وضو تجدیدی من تیمم کنم. فتوا دادن به همین اطلاقاتم تمسک کردن برخی از فقها، به جای وضو تجدیدی هم میتونه بره عرض کنم به حضور شما که تیمم کنه. خب سؤال این است در کبرای تعلیم گفته شده است هر جا آب طهور بود یعنی مزیل للحدث بود تراب هم یقوم و مقامه. پس نتیجه میگیریم هر غسلی که مزیل للحدث بود تیمم یقوم و مقامه. خب بحث اینه مگه غسل احرام این چنینه مزیل للحدثه؟ مگه سایر اغسال مستحبه اگه نص خاص نداشته باشه مزیل للحدث است؟ کی گفته؟ اول کلامه. پس بنابراین حداقل فعلا در محل نزاع ما که غسل احرام است و قسط زیادی از اغسال مستحبه، طهوریت این اغسال محل نزاع است، بلکه غسل احرام مسلم سهور نیست، لذا به این تنظیر نمیشه تمسک کرد و گفت که تیمم به جای غسل احرام و سایر اغسال مستحبه می نشیند، چون اینا طهورند پس تیمم هم مثل اینا طهور است. نه خیر، آزا اول کلامه.
بفهم که شما ثابت کردید این که توی کلام فقها این اصطلاح هست، اما این که ما بگیم که حضرات معصومین هم از طهور این معنا رو
اتفاقا دقت داشتن، گفتم در روایات و کلام و کلمات فقها. شما روایات هم ببینید، روایات رو هم ببینید، اصلا طهور اینه. اتفاقا جالبه 90% داره، بلکه 100%، یعنی موردی نداریم طهور در روایات اطلاق شده باشه بتونیم ازش استفاده کنیم که این طهور مقصود از المزیل للحدث نیست. بله در برخی از اوقات یک تسامحی در طهور ما قبول داریم، به نحوی تسامح، بازم کلمه طهور به کار نرفته است. مثلا ببینید روایت داریم اگه وزق رو لباس شما آمد مستحب لباس آب بکشید، ما این حمله بر یک طهوریت مجازی میکنیم، یک طهوریت مسامحی، کأن یک قذارتی هست، آمدن وزق روی لباس انسان سبب یک قذارتی میشه که بعد میگن لباستون آب بکشید. ولی این یک استعمال مجازی است، استعمال حقیقی نیست و طهورم نیست، استعمال طهورم نشده، استعمال طهور نشده. مثالی که ما میگیم مرتبت من القذاره است اینجا، ولی این باعث نمیشه اگه در یک تعلیل کلمه طهور استعمال شد ما بتونیم بگیم طهور معنای واسعی دارد، همه اغسال مستحبه ولو رافع حدث نیستن لونی از طهارت معنوی در انسان ایجاد میکنن پس طهورن. اینا رو در باب حکمت میشه به بافیم و بگیم، اما از روایات نمیشه استفاده کرد کلمه طهور رو که اصطلاح شرعیست برای معنا حمل کرد. افرض در مواردی یه لونی از طهارت اینجوری قائل بشیم، ولی طهور در روایات به این معنا نیستش. دقت کنید اینجا در ذیل بحث برخی از فقها به روایتی تمسک کردن و از اون روایت خواستن استفاده کنن که بر وضوء تجدیدی طهور اطلاق شده است، لذا مشکل حل دیگه. وضوء تجدیدی هم یه نوع طهوره، پس اغسال مستحبه وضوء تجدیدی اینا طهوره. حالا وقت گذشت این روایت رو که مرحوم شیخ صدوق در خصال آورده فردا اشاره کنیم، توضیح بدیم، به جنبندی و نتیجه گیری این بحث بپردازیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اگه سر مونی شیر بود نه، ولی اون سر قدیدت رو دارم باشه.